بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قال: فلا بد من ذکر ما لا يمكن جهله على احد من المسلمین و من جهل شیئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنین و استحق العقاب الدائم. اقول در این جمله‌ای که مصنف فرموده چند کلمه ای را به کار زده است که این کلمات را باید معنا کنه. یکیش کلمه مسلم، دومش کلمه مؤمن، سومش ربقه. البته ربقه را قبل از مؤمن فرموده، لکن ایشون که متعرضش میشن بعدش. این کلمه مسلم که فرموده است، اولش گفته که یوم که لابد من ذکر ما لا یمکن جهله الا احد من المسلمین، بعدش فرموده و من جهل شیئا من ذلک خرج عن ربقة المؤمنین. کلمه اسلام و کلمه ایمان اطلاقاتی داشته است و دارد، هم در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این دو کلمه با هم فرق داشته است در مقام استعمال، و هم بعد از رحلت پیغمبر خدا این اسلام و ایمان یه فرق جدایی دارد که این فرق جدا بعدن شروع شد، و هم در هر دو زمان، هم زمان نزول وحی و هم بعد از انقطاع وحی، این کلمه اسلام و ایمان با هم فرق دارد. اسلام همینطوری که در اصول کافی، در جلد اول اصول کافی بابی دارد، باب الفرق بین الاسلام و ایمان، و روایاتی کلینی علیه الرحمه نقل فرموده است، میگد ان الاسلام ما علیه الناس من شهادت الله اله الا الله و دنبالش، و اما ول ایمان اونیست که بر او ثواب داده میشه. در بعضی روایات هم مثل زده است به مسجد الحرام و کعبه، میگه اسلام مثل مسجد الحرام میمونه، کعبه مثل ایمان مثل کعبه، یعنی بینشون عام و اخص است، یعنی کل من کان فی الکعبه کان فی المسجد الحرام، و اما لیش کل من کان فی المسجد الحرام کان فی الکعبه. اینجوری حالی کردن که اخص است، ایمان اخص است. از آیه شریفه هم که ایشون نقل می فرمایند در سوره مبارکه حجرات است، سوره حجرات که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. این سوره حجرات را فخر رازی از زمان سابق که بنده مطالعه زیاد میکردم، این میگد که مناسب این است که این را بگیم سوره ادب، اسمش را بذاریم سوره ادب، برای خاطر این که 5 تا یا ایها الذین آمنوا دارد، یه دونه هم یا ایها الناس. این 5 یا ایها الذین آمنوها همش آداب است و کیفیت معاشرت با خدا و با رسول و با مؤمنین. یکی هم یا ایها الناس است که همه مردم، با همه مردم، که بعد از این یا ایها الذین آمنوها میفهمان یا ایها الناس انا خلقناکم شعوبا و قبائل انا خلقناکم و جعلناکم چی؟ بله، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، انا جعلناكم من ذکر و انسا خلقناكم و جعلنا من ذکر و انسا و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اینم برای عموم مردم. یکی از یا ایها الذین آمنو هاش اون وقت در ذیل او که اولش میگد یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تنابزوا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الاسم. تا اونجایی که میگد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. صاحب مجمع البیان تبرسی علیه الرحمه میفهمان شأن نزول این آیه شریفه قالت الاعراب آمنا میگه که جمع من بنی اسد در طایفه یه طایفه از بنی اسد اون زمان اینها میدیدن که برای پیغمبر های صدقات میاد و این صدقات را تقسیم میکند بین مسلمان ها و به غیر مسلمان ها نمیده. اینها هم وقت میرفتن در ردیف مسلمان ها خودشون قرار میده، یعنی میگفتن خب اگر دو کلمه حرف زدن که من میگم اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بعدم این صدقات را به منم بدن. حالا اگر خدای نکرده خواسته باشیم تنظیر بکنیم به زمان خودمون که یه عده‌ای ببینن که اگر کسی طلبه بشه شریعه بهش میدن، اگر نشد نه، این همه شریعه این باید که محرکش این باشه. این آیه با القاء خصوصیت ها، چون قرآن مجید شأن نزولش که یه چیزه، میگن مورد مخصص نیست، ملاک عموم و حکم است نه خصوص مورد. در علم اصول ثابت شده است این مطلب. اما اگر انسان ببیند که اگر دارای فلان عنوان باشد مشمول این میشد و اگر نباشد نمیشه، خودش در تحت اون عنوان قرار میده، در زیر پرچم او قرار میده. اگر انقلابی باشد در یه جای جاش میدن، اگر اظهار انقلابی نکند نه، باطنن قبول ندارد اما انقلابی. اینم مشمول همین آیه است، همین آیه که میگه که قالت الاعراب و آمنا مشمول این آیه. و نزاعی نام من باب مثال بنده یکی دو تاشو عرض کردم، اگر مرید فرون آقا بشی یک کمکی بهت میکنه، اگر مرید نشی نه، مخمیرید مرید اون آقا میشی، آی سایتون کم نشه از شما دیگه اینجور هستید تا اینکه او اطمینان پیدا کند. اینا همه اینجوریه و اگر اینجوری باشد واویلاست. در آیه شریفه دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. از جمله کسانی هستند که میان خدمت تو ای پیغمبر با تو با اشارات راجع به صدقات صحبت میکنن، لماز و حماز و اینا. این است که یه معناش نیست که با اشارات میخواد یعنی به منم بده آخه منم مثلا مستحقم اینجوری که اینا میان یلمز و کف صدقات، اگه از اون صدقات بهشون بدی راضی میشن، فدایی میشن و راضی میشن و تعریف میکنن و هر کجا میشن، و اگر ندی غضب میکنن. وقت روایت از امام صادق میپرسن که مردم چقدرش اینجوری هست که قرآن گفته ها و من هم من یلمز و کف صدقات فین اعطو منها، اگر عطا بشن از اون صدقات رضو راضی میشن قرآن است. و این لم یعطو منها اذا هم یسخطون، ناگهان غضب میکنن، سخطشون میگیره، خشمشون میگیره. از امام صادق پرسیدن مردم چقدر اینجوری هست، فهمود اکثر من ثلث الناس، بیش از دو ثلث مردم اینجوری هست. و این حالا بیرون بحث اینا که عرض میکنم، این آدم خودش آزمایش کند ببیند که این تعریف ها و این تمجید ها و این اظهار علاقه ها برای خدا چه برای خودش است. اگر برای خودش است مریضه، باید برد پیش طبیب معالجه کند و علاجش هم مشکله. به این زودی ها مدت های ریاضت میخواد و ممارست میخواد و این دیگه بحثش. در این آیه یه دسته از طایفه بنی اسد گفتن خب ما اگه اسلام بیاریم خب ما صدقه میدن، و اگه اسلام بیاریم نه، آمدن شهادتین را گفتن. وقت شهادتین را گفتن گاگای وقتا میبینی که اینا که من عرض میکنم ولی این چون خودمون توش هستیم، آشنا هستیم، عرض میکنم. مثلا گاهی انسان درسی آقای میره، گاهی نماز جماعت یه آقای میره، گاهی تقلید از یه آقای میکنه. اینا باید حساب بکنه ببیند که برای خداست یا برای خودش است. و اگر چانچه برای خداست، خب همه معلومت دو. و اگر برای خودش است، این علاج خودش را بکند. اینی که مثلا میبینن که اگر مسلم وقت بعد از اون وقت منظورم این جمله است، حالا که تقلید میکند یا امام جماعت پیش نماز او میره درس میره، منت میذاره رو او، میگه من اونی هستم که از تو تقلید میکنم. بلی میره پیشش میگه بلی ما از شما اون جاهای دیگه هم را گفتیم از شما تقلید کنم. این عرض کنم که یه داستانی عرض کنم که اینهایی که عرض میکنم فایده داره. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یه روز در محضرشون بودیم در اندرون، یک کار خصوصی برای کتاب داشت. دو نفر من زودتر رفته بودم، اون یکی نیامده بود، هم تنها بودیم. یه نفر آمد گفت که کسی آمده خدمت شما، میخواد برسه از کرمانشاه از باختران فلان، خیلی چی و فلان، حالا طول تفتیش بمونه. اون وارد شد، وارد شد بنا که خودشو تعریف. اول آقا اجازه نداد و ما بنده واسطش نگفتم آمده است تا در خونه و اجازه بدی از باختران تا اینجا آمده یه دست شما ببوسه و بره. گفتن بیاد. آمد بنا که خودشو تعریف کردن، با کی رفیقم، با کی رفیقم، با شاه رفیقم، با وزیر رفیقم، با چی رفیقم، با پاپ اعظم رابطه دارن. پاپ اعظم اگه میل داشته باشید که من میتونم بیارمش قم خدمت شما برسد. این جمله را که گفت آقای بروجردی فهمودن من میل ندارم او بیاد، به جهتی که اینایی که میان اینجا ملاقات ما را میکنن بر علیه اسلام تموم میشد و ملاقاتی که بر علیه اسلام تمام بشد من راضی نیستم. این گذشت. بعدن های میگن رفیق های با کی رفیقم. و آقا دست همچی کرد با پیرمردیش درنگم بود، فهمون خب یعنی بشه بذار من بگم. آقای بروجردی یه داستانی براش نقل کرد که ما مستمع آزاد بودیم، برای ما نمیگو کنارش ازتون استفاده میکن. فرمودن من در اصفهان که بودم عده ای از شاگردانی داشتم آذربایجانی و اینها پیش من درس خونده بودند و ملا شده بودند و بعد رفته بودند آذربایجان و در آذربایجان زمان حیات آصحاب حسن اصفهانی بود. برای من نامه نوشته بودند که ما شما را اعلم میدونیم، ارجاع مردم را به شما لازم میدانیم، تقاضا می شود که مقداری رساله های عملیه خودتون را قبل از اینکه قوم بیاد رساله های عملیه خودتون را بفرستید بر این ناحیه، یعنی ناحیه آذربایجان، تا مردم را به شما ارجاع کنیم، ارجاع دهیم. حالا اگر امثال ما باشد خواهی جبه چیز و کتاب و رساله و فلان، یه مقدارم خرجی و یه مقدارم دعا، موفق باشید، معید باشید، ما بزنم اون کمکت باشد چی. اما این آدم چون سیر سلوک الالله داشت، آقای بروجردی فرد معمولی نبود، سیر سلوک داشت. ایشون فرمودن برای این که من در جوابشون نوشتم که مردم الان از کسی تقلید میکنن، عباراتشم مواظب بودا، تقلیدشون محکوم به صحت است، یعنی علم به فساد نداریم. و تقلید آیت الله اصفهانی میکردن دیگه، آصف حسن اصفهانی یکی از مراجع 20 سال مرجع بود. عرض کنم که و فرموده بودن که من نوشتم براشون، برای این تعریف میکرده برای این کرم مشایه، که من نوشتم که اینها مردم اون ناحیه از کسی تقلید میکنن که تقلیدشون محکوم به صحت است، معنا ندارد ارجاع مردم به من، من نه رساله میفرستم و نه راضی هستم احدی را به من ارجاع بدی. این من رفیقی داشتیم همدانی، الان نیست، بله نیاز داریم، گفتیم اینی که در روایت دارد که به حضرت لقمان پیغمبری را عرضه داشتن لقمان قبول نکرد، اینها این نمونش، این نمونشه که میگه اجازه بده مثلا چند میلیون جمعیت تا به شما ارجاع بدیم، میگه من نمیخوام، برای اینکه این تقلید شما محکوم به صحته. ارجاع دادن کسی را از کسی به کسی، این خدمت به اون کس نیست، آدم خیال بکنه. لیکن خب من خیال میکنم خدمته، بعدن یه طلبکار میشم یا چی میشد، اینجوری میشه، ولیکن اون مواظب بود. اون وقت اینی که انسان یا تقلید میکند یا نماز جماعت میره یا درس آقای میره، منت بر اون نگذاره که من اونی هستم که اینجوری میکنم و در صدر اسلام هم بوده، در صدر اسلام. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمن علیکم، در همین سوره است، در ذیل دنبال این آیه میگه میان بهش تو منت میدن که شما باید ممنون با باشید ما اسلام آوردیم، شما باید ممنون با باشید. خدا میگه شما باید ممنون با باشید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت بر شما دارد که شما را به وسیله این پیغمبر راهنمایی کرده، وحیی که بر پیغمبر نازل میشده است عرق به جبین مبارکش وارد میشده و گاهی فشار میامده قش میکرده و زحماتی میکشید و یه آیه قرآن نازل میشده. جبرئیل کم شخصی نیست که نازل بر انسان بشد، سنگینی داشته. انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، این کلام خدا کلام ثقیلیه. پیغمبر بود که تابش داشت و میتوانست تحمل بکند، غیر او امکان ندارد. علی ابن ابی طالب هم امکان ندارد یه آیهش تحمل بکند که جبرئیل برش نازل بشد و این آیه نازل بکند، نمیشد، امکان ندارد. بنابراین این منت ها از اون زمان هم بوده، ولیکن اینها در اثر ضعف ایمانه. حالا اینجا میگه قالت الاعراب آمنا، اعراب در مجمع البحرین معنا میکند که غیر از عربه. اعراب میگه مفرد، جمع لا مفرد له، یعنی همچنین که اعراب جمع عرب باشه، خودش جمعه. در لسان عرب بعضی از الفاظ قوم و رهت و نفر و اینا همه جمعی است که لا مفرد له ها. اعراب هم ایشون میفهمان که شیخ طرهی که این جمع لا مفرد له و بوا اهل بوادی رو میگن، یعنی اونایی که کنار دریاها و کنار رودخونه ها و در سبزی ها، این بادی نشین هایی که الان هستن، شاسمن ها و بادی نشین ها و این هشم دارها که دنبال آب و بارون و سبزی میگردن، یه جای معینی نیست مثل ما ها در معموره ساکن باشن، بیابون همیشه زندگی میکنن. اونها یه دسته آمدن خدمت پیغمبر که بنابر نقل صاحب مجمع البیان میگه که همون یه طایفه از بنی اسد بودن، آمدن گفتن که آمنا. آیه میگه که نگید آمنا، بگویید که اسلمنا. اون اسلمنا اثرش این بوده که صدقات به شما هم میرسه، اما آمنا مربوط به صدقات نیست، آمنا مربوط به زیر بار رفتنه. یه دفعه آدم زبانن یه چیز رو میگوید، یه دفعه قلبن باور دارد این مطلب رو. ایمان عبارت از باور آمدنه. اون وقت آیه شریفه میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، خدا نفی ایمان از اینا میکنه، میگه شما هنوز نگفته چرا لم تو، یعنی ایمان نیاوردید، یعنی هنوز ایمان نیاوردید، بعد ها ممکنه که خوب بشید ایمون بیارید. ولیکن قولوا اسلمنا، و ولیکن بگویید اسلمنا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هنوز، لما میگن برای هنوزه، یعنی حالت منتظره هست که بعد ها انشالله ایمون در دلتون وارد بشه، اما هنوز خبری نیست. ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم، به این آیه ایشون صاحب فاضل مقداد علیه الرحمه شارح باب هادی عشر میفهمان که این دو کلمه ای که مصنف فرموده که بر مسلمین واجبه و بعد اگر این معرفت پیدا نکند از ربقه مؤمنین خارجه، نگفته از ربقه مسلمین خارجه، ازش استفاده میشد که باید معرفت به معارف داشته باشد. صرف اقرار زبانی کفایت نمی کند در ترتب ثواب، یعنی اون ثواب هایی که و اون عقاب و اون چیزهایی که آثاری که دارد متعتب بر ایمانه، نه آثار متعتب بر اسلام باشد. این یه فرقشه. البته فرق دیگری هم بعد از پیغمبر اکرم این مؤمن، اونی را می گفتن که اعتقاد به ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومینش داشته باشد، و مسلم ما علیه الناس سانسی در روایت دارد، اونایی که همین عامه مردم هستند و شهادت هم می گویند که اون بعد از پیغمبر این اصطلاح پیدا شده، ولی در زمان پیغمبر ایمان اونی را می گفتن که وارد دل شده باشد، و اسلام اون را میگن که فقط به زبان گفته که به اندازه زبانش آثار داره، پاک است و صدقه میشد بهش داد و از این کارها. کلمه ربقه، کلمه ربقه هم ایشون میفهمان استعاره است، نه اینکه میگه هر کسی که این معارف نداشته باشد خرج عن ربقه المؤمنین، عن ربقه. ربقه میفهمان استعاره است. استعاره را بود آقایون در متول ملاحظه فرمودند و مواسه کردند. استعاره بالکنایه، استعاره بالکنایه عبارت از این است که انسان در چیزی را به چیزی تشبیه بکند و از جمیع ارکان تشبیه ساکت بموند الا المشبه، الا المشبه به، اون وقت اینا میگن استعاره بالکنایه، یعنی شما میگید زیدون کل اسد فشجاعه، زید مشبهه، کاف حرف تشبیهه، اسد که مجرور به کاف هم مشبهه، فشجاعت هم وجه شبهه. تشبیه چهار رشد دارد، مشبه، مشبهه، آلت تشبیه، وجه شبه. حالا اگر اینا رو انداختید همه را گفتید زیدون اسدون، نه کافش هست نه فشجاعتش هست، شما ساکت شده اید از همه ارکان مشبه، از همه ارکان تشبیه الا المشبه که همون زید باشد. برفرض یکی از خواص مشبه به را از او آریه کردید برای مشبه، از جمله خواص اون حیوان مفترسی که در جنگل میچرد کلمه اسده، کلمه اسد از خواص او، از او آریه میکنیم برای اسد قرار میدیم، میگیم زیدون اسدون، زیدون اسدون. اون وقت اون حیوان مفترس را میگن مستعارون منه، یعنی از او آریه شده. زید را میگن مستعارون له، این لفظ اسد را میگن مستعار، کار شما را میگن استعاره، این کاری که کرده اید را اینا میگن استعاره. حالا در مانعرفی، در مانعرفی ربقت المؤمنین که مصنف فرموده از علامه ایشون میگن استعارتون، بیان استعاره این است که ربقه را ایشون میفهمان اسم است از برای اون ریسمان بزرگی که به فاصله فاصله ریسمان‌های کوچولو، اون گوسفندارهایی که حشم دارن و گوسفند دارن، یه ریسمان بزرگی از اونجا تا کجا میکشن، بعد مثلا 50 تا گوسفند دارد به فاصله هر یه متری یک ریسمان جدا چیز کرده به هر گین آویزون میکنه، اون یکی به هر گون، یکی این 50 تا ردیف هم میخوابن اما در زیر یک ریسمون، یه دونه ریسمونه اما 50 تا تیکه تیکه به فاصله یه متر این گوسفندا بغل هم بخوابن، عرض کنم که به حلقشون آویزون میکنن که اینا مثلا یه جا باشن و فرار نکنن بیرون نرن و فلان. اون وقت اون ریسمون بزرگه را که جامع ما بین این عروه های متعدده است او را میگن ربقه. اون وقت این تشبیه شده است در مسئله مانعرفی، ایمان را که گفته ربقه المؤمنین، ایمان را تشبیه کردن به اون ریسمون بزرگه، یعنی همینطوری که اون ریسمون بزرگه جامع مشترک ما بین همه این عروه های متعدده است، این ایمان هم جامع مشترک ما بین همه افرادی است که مسلمانند و شیعه هستند و غیر شیعه هستند و مسلمانند قدر جامعه. اون وقت اینی گفته از ربقت المؤمنین، نگفته ربقت المسلمین، میخواسته بگوید که اون جهات معنوی و قلبی ملاکه در اینجا. اگر کسی این معارف خمسه را نداشته باشد، از معارف که تو دیدی قلبیه نداشته باشد، این عرض کنم که از ربقه، یعنی از این ریسمون طویلی که شامل و مشتمل است همه افراد را، از اون ریسمونه بیرونه، داخل در اون ریسمونه نی، یعنی این گوسفندایی که مالکش یک نفره و ریسمونش هم یک نفره و محلش اجاره، این ردیف این گوسفندا حساب نمیشه من باب تشبیه، بیرونه از اون عرض کنم که ریسمونی میموند که طویل است از اینجا تا اونجا را گرفته. این هم این کلمه ربقه. میفهمان اقولو لما وجبت المعارف المذکوره به دلیل سابق، زمانی که واجب شده است معرفت هایی که ذکر شد، یعنی معرفت خدا و صفات و ثبوتیه و سلبیه و نبوت و امامت و معاد، زمانی که واجب شد معارف مذکوره به سبب دلیل سابق که فهمودن به دلیل لا به تقلید، اقتضا ذالکه وجوبها علی کل مسلم، اقتضا میکند این، یعنی این دلیل اقتضا میکند وجوبش را بر هر مسلمانی. مسلم یعنی چه؟ ای مقرون به شهادتین لیسیره بالمعرفت مؤمنا، اونی که اقرار به شهادتین دارد باید علاوه بر این اقرار به معرفت بپردازد تا بشد مؤمن. لقولی تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، یعنی تو دلی قبول داریم، بگو که تو شما ایمان نیاوردید، در دلتون قبول ندارید، ولیکن قولو اسلمنا دنبالش دارد، ولم ما یدخل ایمانو فی قلوبکم، نفع انهم الایمانه، خدای متعال نفع فرموده از این اعراب ایمان را، معکونهم با اینکه این اعراب عرض کنم که به طریق مقررینه، من که اونه هم مقرین به الهیت و رساله، هم اقرار به الهیت دارن هم اقرار به رسالت. چرا نفع کرده؟ لعدم، این تحلیل برای نفع، لعدم کون ذالک به نظر و استدلال، به جهتی که این اقرار لسانیشون به سبب نظر که تأمل بکنن و استدلال نبوده. و حیث ان الثواب مشروط بالایمان، چون که ثواب مشروط به ایمان است نه به اسلام، کان الجاهل به هذه المعارف، کسی که جاهل به این معرفت هاست مستحقا للعقاب الدائم، لان كل من لا يستحق الثواب، هر کسی که استحقاق ثواب ندارد اصلا با اتصافش به شرایط تکلیف، فهو مستحق للعقاب، یعنی شک ثالث ندارد، یا مستحق عقاب یا مستحق ثواب باید باشه. اگر فرض کردیم این آدمی که مسلمه ولیکن معرفت ندارد مستحق ثواب نیست، پس همین مستحق عقاب میشه. نتیجتا اونها کسانی که اقرار لسانی به اسلام و اون ضروریات اسلام کرده اند در دنیا اثر دارد که آثار شرعی مرتب پاکند و معاشرت و مناکحه و مثلا اینها جایزه، لیکن از لب اول قبل اون طرف ها دیگه اثری ندارد، هیچ فایده ندارد. بله، ما اتصافی به شرایط تکلیف، فهو مستحق للعقاب بالاجماع. و ربقه، می فهمان که ربقه چی رو میگن؟ به کسر را و سکون البا، حبل مستطیل فیه اورن تربت فیه البهم، ریسمان طولانیست در او اورا جمع اروه، اروه اوروه تلوسکاش میگن، ریسمانای کوچولو کوچولو رو میگن اوروه. مثلا این کفشهایی که مثلا آدم میپوشن بند دارد، اون بنداش که آویزونه، و اون بندای کوچولو کوچولو هم گاهی وقتا در بعضی لسانها تعبیر به اوروه میشد، یعنی بندهای کوچیک کوچیک. اون وقت این ریسمانای کوچولو رو میگن اوروه که جمعش اورا میاد، حبل مستطیل فیه اورن تربت، اینا بسته میشد به هم دیگه در این اورای متعدده. کی بسته میشه؟ البوم، البوم نای فاعل تربته، یعنی بهائم، حیوانات بهائم، بهیمه، گاو و گوسفند و شتر و اینا بسته میشن. و استعاره او، اینجا اون وقت کلمه ربقه که با اینکه مال ریسمانه اضافه به مؤمن کرده، استعاره بالکنایه است، یعنی استعاریه کرده اون ربقه ای که مخصوص به حیواناته، از او آریه کرده برای مؤمنین، برای تشبیه این مؤمنین به اون ریسمون. می فهمان که وستعاره المصنف هنا للحکم الجامع للمؤمنین، برای اون حکمی که جامع برای مؤمنینه، اون حکمی که جامع از چیه؟ و هو استحقاق و ثواب دائم و تعظیم. قال وقد رتبت هذا الباب، می فهمان که این باب را من مرتب کردم على فصول. الفصل الاول فی اثبات واجب الوجود لذاته. بله، حالا عبارت مصنف بکنیم که قال، گفت فلا بد من ذکر، ناچاریم از ذکر چیزی که ممکن نیست جهلش، ممکن نیست بر احدی از مسلمان ها، و کسی که جاهل باشد چیزی را از این بیرون می رود از ربقه مؤمنین و استحقاق پیدا میکند عقاب دائم را، که از این استفاده میشد که ولو اقرار شهادتین هم گفتند ولیکن معرفت قلبی ندارند مستحق عقاب دائم هم. قال وقد رتبت این باب را بر فصول. الفصل الاول فی اثبات واجب الوجود لذاته، فنقول کل معقول اما ان یکون واجب الوجود فی الخارج لذاته، و اما ممکن الوجود لذاته، و اما ممکن وجودیشو که خوندیم دوباره برمیگردیم این مصنفش را تطبیق بکنیم. میفهمان که عمده مطلب در این مسئله چیز، در مسئله معارف، این معارفی که خوندیم، مطلب اقصا و عمده اولیا مسئله اثبات ثانه، یعنی اگر کسی به قلبش و به دلش معتقد باشد و راستاسی باورش آمده باشد که عالم ثانه‌ای دارد، اون باقی مونده‌اش آسونه، پیغمبر و قیومت و اینا دیگه آسونه. عمده مسئله اثبات ثانه. و حالا اینجا اگه خواسته باشیم عرایضی عرض کنیم طول میکشه، لیکن در قرآن مجید در خیلی از جاها تنبه به این مطلب داده شده است که این کسانی که حتی معصیت میکنن، معصیت های همون چیزی ها، دروغ، غیبت، بهتون، مال مردم مثلا، اینایی که گناهان کبیره است، اینا توحیدشون ناقصه، توحیدشون، یعنی به هر درجه ای که انسان توحیدش ناقصه به همون درجه گرفتار شیطونه. اون وقت برفرض از کنم یه دسته هستن که توحیدشون خیلی ناقصه، خیلی گناه میکنن، و در روایات هم متعدد دارد که لا یزن زانی و هینه هو یزنی و هو مؤمن، و لا یسرق السارق هینه هو یسرق و هو مؤمن. میگه زانی اون آنی که زنا میکنه ایمان نداره، سارق اون دقیقه ای که میاد دزدی میکند ایمون نداره، و فرض بعد عود میکند، اون حالا عودش موقتیه مثلا، در اون هین ایمان نداره. و اگر چانسه بقیه گناهانم مقایسه ای با اینها بشد، هر معصیتی که انسان میکند در اون زمان ایمون نداره. حالا معصیت جوارحی و یا معصیت جوانهی که عقد قلبی باشد، اون اگر چانسه در عقد قلبی انسان معتقد به وجود صانع باشد، فاضل مقداد میفهمان که مقصد اقصا و عمده اولیا در این مطلب، در مسئله معارفی که ذکر کرده است علامه، مسئله اثبات صانعه که صانع ثابت بشد و در دل وارد بشد. و برای این اون وقت مقدماتی قبل از آنی که وارد اثبات صانع بشوند، یکی دو روزی من باب المقدمه یه مطالبی را میفهمان تا برسیم به اثبات صانع. یکی از مقدمات این است که کلیه معقولات، معقول اونیست که انسان در عالم ذهنش تعقل میکند، اعم از اینکه بیرون ذهن یعنی در خارج از ذهن این وجود داشته باشد یا نداشته باشد. اونی هم که وجود ندارد ممکن باشد وجودش یا ممکن باشد، واقع شده باشد یا واقع نشده باشد. اون چه که در عالم تعقل در قوه عاقلش انسان میگذروند او را و صورت ذهنیه او را در ذهنش نقشه بندی میکنه، او را میگن معقول. حالا این صورت بندی در خارج گاهی وقتا هست، گاهی وقتا نیست، گاهی وقتا ممکنه باشد، گاهی وقتا ممکن نیست باشد. پس بنابراین در درجه اول اون معقولات را ایشون تقسیم بندی میکنند، میفهمان کل معقولن، هر چیزی را که انسان تعقل میکند، نظر به ذات او که بکنی، یعنی نظر به ذاتش که میکنی با قطع نظر از مرجحاتش و قطع نظر از عوارض خارجیه، نظر به ذاتش بکنی، یا این است که وجودش وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد. اونی که وجود خارجی دارد نظر به وجودش که بکنی میبینی که وجود برای او ضرورت دارد، و یا اینکه نه، عدم برای او ضرورت دارد. اگر وجود برای او ضرورت دارد، اینا میگن واجب الوجود لذاته، و اگر عدم برای او ضرورت دارد، اینا میگن ممتنع الوجود لذاته، و اگر نه وجود ضرورت دارد نه عدم ضرورت دارد، اینا میگن ممکن الوجود. پس معقولات از این سه حال بیرون نیست، یا واجب الوجودن لذاته، یا ممتنع الوجودن لذاته، یا ممکن الوجودن، یه این دیگه لذاته ندارد، بعد میگه چرا لذاته، یا واجب الوجودن لذاته، یا ممتنع الوجود است لذاته، و یا ممکن الوجوده. این یکی از مقدماته. میفهمان اقول المطلب الاقصا والعمدت الالیا فی هذا الفن هو اثبات صانع تعالی، فلذلك ابتدع مصنف بهی، یعنی به اون اثبات صانع، و قدم لبیانهی، و مقدم داشته از مصنف برای بیان اثبات صانع که در قاله‌های بعدی ذکر می‌کنن مقدمتاً، یه مقدمه‌ای را مصنف فرموده، فی تقسیم المعقول، در تقسیم اونی که تعقل می‌شد، لتوقف الدلیل الآتی علی بیانها، به جای اون دلیلی که بعداً ذکر می‌کنیم این توقف دارد بر بیان این مقدمه. و تقریر این مقدمه این است که ان کل معقول، معقول چی را میگن؟ و هو صورت الحاصلة فی العقل، صورتی که در عقل انسان حاصل می شود، اهم از این که ممکن باشه یه آدم هفت سری را شما تصور میکنید، عوض هفت آسمون هشت آسمون تصور میکنید، عوض مثلا هفت زمین هشت زمین ده. اون چه که باشد یا نباشد، عالم تعقل یک عالم بسیطی است، ممکنات و ممتنعات و واجبات و غیر واجبات همه در اون نقشه می بندد. بله، و تقریرها ان کل معقولن و هو صورت الحاصلة فی العقل اذا نسبنا الیه، این وهو صورت الحاصلت فی العقل مثل بین الهلالین تو پرانتیز میمونه. اون ازا قید برای کل معقول، هر معقولی هر یا نسبت دادیم به سوی اون معقول وجود خارجی را، اونی که در عالم تعقل ما تصور کردیم بیرون ذهن وقتی که میخوایم نسبت بدهیم وجود خارجی را، فاما ان یصح اتصافه به، یا صحیح است که متصف بشود به وجود خارجی، یعنی ممکن است که وجود خارجی پیدا کند، اولا فین لم یصح، اگر صحیح نباشه اتصاف به وجود خارجی پیدا کند لذاته، فهو ممتنع الوجود لذاته، این ممتنع الوجود لذاته، مثل شریک الباری، شریک الباری تصور میشه ولیکن وجود خارجی نداره، تصدیق نمیشد کرد که هست، یا مثلا تصدیق بکن که هست، چرا؟ به جهتی که محال است در خارج شریک الباری باشد. این کشه و این صح اتصاف او به، و اگر چانچه صحیح باشد اتصافش به او، فاما ان یجب اتصاف او به، یا واجب است اتصاف اون معقول به اون وجود لذاته یا نه، ول اول که واجب است اتصاف معقول به اون وجود لذاته، این هو واجب الوجود لذاته میشه و هو الله تعالی لاغی، و ثانی هو ممکن الوجود لذاته، این قید لذاته را بعداً ذکر میکنن که لذاته لازم ندارد، و هو ممکن الوجود لذاته، همه نسخه ها لذاته را داره، نه که چاپ جدید شده. حالا بعد این کلمه را متعرض میشه، میفهمان و هو ممکن الوجود لذاته، و هو ما عدل واجب، ممکن الوجود لذاته نداریم، یا واجب الوجود لذاته است یا ممتنع الوجود لذاته، ممکن الوجود یا قید لذاتش قید احترازی نیست، قید توضیحی میشه، و هو ما عدل واجب من الموجودات. خب و انما قیدنا الواجب بکونهی لذاتهی، چرا گفتیم واجب الوجود لذاته، همانا مقید کردیم واجب را به بودنش لذاته، احترازا من الواجب لغیره، به جهتی که واجب الوجود لغیره هم داریم، ممتنع الوجود لغیره هم داریم، کلیه معلولات عالم نظر به علتش بکنید واجب الوجود هم. یعنی ما ها که هممون الله هستیم، هممون واجب الوجودیم، اما واجب الوجود لغیره هم، نه واجب الوجود ذاته. این روشنایی های این لام ها و این شم ها و این چراغ ها، همه اینا واجب الوجوده، اما مادام مرتبطن به اون کارخونه، مادامی که ارتباطش با کارخونه باقیه، این روشنایی واجبه، اما اگر ارتباط قطع شد دیگه ممتنع میشه. پس اون وقت نظر به علتش بکنیم میشد واجب الوجود لغیره، نظر به عدم علت بکنیم میشد ممتنع الوجود لغیره. هر معلولی با نظر به علتش واجب الوجوده، با نظر به عدم علتش ممتنع الوجوده، و ما میخوایم که واجب الوجود با قطع نظر از علت، یعنی نظر به خودش میکنیم میبینیم که وجوب دارد، نه نظر به علتش بکنیم. پس قید لذاته را کردیم برای اینکه واجب وجود لغیره خارج بشود، احترازا من الواجب لغیره که وجوب وجود المعلول عند حصول علت تامه، واجب است معلول حصول وجود پیدا کند موقعی که علت تامه، اجزاء علت تامه، مقتضی و شرط و عدم المانع، این سه چیز که جمع شد معلول وجوب دارد، اما وجوبش لغیره ها. فانه یجب وجوده لکن لا لذاته، بل وجود علت تامه، بلکه برای وجود علتش تامه. و قیدنا الممتنع، اینم برای همینه، احترازا من الممتنع لغیره، چرا؟ بل امتناع وجود المعلول عند عدم علته، با در نظر گرفتن عدم آتش، خب حرارت هم محاله باشد، با در نظر گرفتن عدم ارتباط این چراغ ها با مبدأ اصلیش، این روشن شدن این محاله. هر معلولی را به نظر الی علتهی منقطع فرض بکنیم وجود این معلول محال میشد، اما محال لغیره، یعنی به اعتبار عدم علت. و هازان القسمان داخلانن در قسم ممکن، یعنی واجب الوجود لغیره و ممتنع الوجود لغیره داخل در ممکن الوجودن، هازان القسمان داخلانن در قسم ممکن، و اما الممکن فلا یکون وجوبه وجوده لغیره، این دیگه ممکن الوجود لغیره نداریم تا قید لذاته احتیاج داشته باشد. فلا یکون وجوب دهو، یعنی وجود ممکن لغیره، نظر به ذاتش میکنیم احتیاج دارد وجودن و عدم، خب این دیگه لغیره نمیخوام. فلا فائده فی قیدی لذاته الا لبیان انه لا یکون الا کذلک. این هم که مصنف علامه علیه الرحمه قید لذاته آورده، ایشون شمان قید احترازیه، نه قید توضیحیه، نه قید احترازی. پس نمی باشد، پس فایده ای نیست در قید اون ممکن الوجود لذاته مگر بیان این که نمی باشد اون ممکن الوجود الا کذلک. یعنی هر ممکن الوجودی، مثل این که بگن یه آب شلی بیا، خب آب همه هر آب شلی ماست سفید بیا، خب ماست یا نداریم که، اینا همه را میگن قید توضیحی، یعنی اگر نگوین همون صفت را داراست، اگر بگوین باید تأکید میشه. لا یکون الا کذلک لا للاحتراز عن غیره و لتم هذا البحث به ذکر فائدتین. صلی الله علی خیر خلق محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم.